طرف کشور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران. در استان تهران نزدیک به 9 میلیون دوز واکسن تزریق شده است.
اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1400 در مجموع رشته های با آزمون و بدون آزمون 455424 نفر قبول شدند.
و عذرخواهی وزیر راه از زوار اربعین به علت معطلی در فرودگاه امام خمینی. عملیات بازگشت زائران از فردا آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. خانم مهوش بیرانوند و من ناصر صالحی اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را با آگاهی شما گرامیان می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشته عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوالفنون از جمله چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توأماً دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته‌ها و منشآت این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود ان شاء الله. این جانب به همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان ایشان به ویژه به مردم مؤمن و انقلابی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع انقلابی و خلقیات والای انسانی آن مرحوم بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 4 مهر 1400.
پیکر علامه حسنزاده آملی فردا در آمل تشییع می شود. علامه حسنزاده آملی پس از عمری مجاهدت پربار در تبیین اسلام ناب و دفاع از انقلاب اسلامی دیروز به لقاء الله پیوست. علامه حسن حسنزاده آملی متولد سال 1307، فیلسوف، فقیه، عارف، منجم و مدرس دروس حوزوی بود و 190 اثر از خود به یادگار گذاشت. آن عالم جلیل القدر در ادبیات، ریاضی، نجوم و طب نیز تبحر داشت. علامه حسنزاده آملی در همه سالها از اصحاب ثابت قدم و تعالی بخش امام، انقلاب و رهبری بود. وی تألیف‌های گرانسنگی دارد که در رشته‌های مختلف مرجع طلاب، دانشجویان و دانشپژوهان به شمار می‌رود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
علامه حسن حسنزاده آملی فرزند عبدالله در سال 1307 هجری شمسی در روستای ایراک لاریجان آمل به دنیا آمد. وی در 6 سالگی به مکتب خانه رفت و در مدارس جدید هم درس خواند و تا دوره که متوسطه پیش رفت.
15-16 سالگی طلبه شدم. در حدود 2 ماهی طلبه بودم که
در سال 1329 هجری شمسی به تهران مهاجرت کرد. علامه حسنزاده آملی در 13 سال اقامت در تهران از محضر حضرات آیات سید احمد لواسانی، میرزا ابوالحسن شعرانی و میرزا مهدی الهی قمشه‌ای بهره ها برد و در علوم مختلف به کمال رسید. وی در سال 1342 با اندوخته های علمی که بسیار وارد حوزه علمی که قم شد و در عرفان و فلسفه از محضر علامه طباطبایی و برادرش سید محمد حسن طباطبایی، این دانشمند 178 جلد کتاب و رساله از خود به یادگار گذاشته. رساله لقاء الله، عرفان و حکمت متعالیه، الهی نامه، اصول الحکمیه، تصحیح و تعلیق شرح اشارات، فنون ریاضی، دروس هیئت، تصحیح و تعلیق و تحریر اصول اقلیدس، دیوان اشعار، شرح نهج البلاغه، و طب و طبیب بخشی از آثار این حکیم فرزانه است. سرانجام این فقیه وارسته پس از عمری مجاهدت و تربیت شاگردانی ممتاز در شامگاه سوم مهر ماه دار فانی را وداع گفت و به لقاء الله پیوست.
در پی ارتحال این عالم جلیل القدر در آمل یک هفته عزای عمومی اعلام شد. پیکر مطهر حسنزاده آملی فردا مصادف با اربعین حسینی در میدان هفته شهریور آمل تشییع می شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر در حکم شهید تلقی شدن علی لندی نوجوان فداکار ایزهی موافقت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فداکاری علی لندی که با ایثار و از خودگذشتگی برای نجات جان دو تن از هموطنان به دل آتش زد و روز گذشته بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان باخت درخواست کرد که این نوجوان غیور در حکم شهید تلقی شود که حضرت آیت الله خامنه‌ای با این درخواست موافقت کردند.
خبرها را جام جم استودیوی خبر رادیو تهران می شنوید. 83% جمعیت هدف کشور واکسن کرونا زدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت در کشور حدود 60 میلیون نفر جمعیت بالای 18 سال داریم و تا کنون 50 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده که 83% جمعیت هدف کشور را در بر می گیرد. آقای قناعتی افسود در استان تهران با جمعیت 14 میلیون نفری 10 میلیون نفر جمعیت هدف قرار دارد که نزدیک به 9 میلیون دوز واکسن تزریق شده است و حدود 63% کل جمعیت تهران واکسینه شدند.
کشور ما حدود 85 میلیون نفر جمعیت داره که حدود 60 میلیون نفر ما بالای 18 سال داریم که جمعیت هدف ما هستش و الان 50 میلیون واکسن تزریق شده، یعنی 58% تزریق شده، نزدیک به 9 میلیون دوز واکسن زده شده که میشه اگر به باز جمعیت بگیریم 63% کل جمعیت و 83% به جمعیت هدف میشه که خوشبختانه در محدوده دانشگاه شهید بهشتی ایران و تهران تقریبا به رنج 60%, 63%, 70%.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین به مردم توصیه کرد سریع‌تر برای انجام واکسیناسیون مراجعه کنند، زیرا زمانی که طرح هوشمند اجرایی شود تردد در شهرها و دریافت بسیاری از خدمات مهم برای افرادی که واکسن نزدند مانند تهیه بلیط وسایل عمومی و ورود به مترو و بانک ها غیر ممکن خواهد شد.
بعد از اینکه واکسینیشن بعد قابل قبول برسه، اون موقع قرنطینه هوشمند رو برنامه‌اش رو تدارک دیدن که حالا یه برنامه مفصل به قول معروف تحت وب و آی تی و نرم افزار و این حرف هستش و کدهایی که صادر میشه حالا و کارتهایی که ممکنه باشه که رو نحوش داره بحث میشه و داره آماده میشه برنامه. اینه که مثلا شما ممکنه بخواید بریم بانک برای ورود باید شون بدید که واکسن زدید یا اینکه مبتلا نیستید، یکی از این دوتا، و این بالاخره برای اونه که واکسن نزدن کارو خیلی سخت میکنه.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفت به زودی پوشش واکسیناسیون دوز اول به 70% جامعه میرسد. اکنون 35 میلیون نفر بالای 18 سال جامعه دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند که با توجه به سرعت انجام واکسیناسیون به زودی این رقم به 42 میلیون نفر میرسد. دکتر رئیسی افزود بیش از 1 میلیون واکسن روزانه در کشور تزریق می شود و با توجه به اینکه جامعه هدف واکسیناسیون 60 میلیون 18 سال به بالاست، اگر رقم تزریق واکسن دوز اول به 42 میلیون نفر برسد 70% جامعه در برابر کرونا واکسینه می شود. وی گفت البته دوز دوم تزریق واکسن کرونا نیز به سرعت در حال انجام است و حدود 55% 18 سال به بالا دوز اول این واکسن را زدند. دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت بر اساس روند کنونی واکسیناسیون تا اواسط آذر 75% جامعه واکسینه می شوند. آقای جماعتی افزود تا اواسط آذر تقریبا جامعه ایمن می شود. البته این موضوع به جهش های دیگر کرونا بستگی دارد، اما به دلیل واکسیناسیون جهانی تا کنون جهش ها نتوانستند به صورت گسترده خود را نشان دهند.
به گفته دبیرکل جمعیت هلال احمر، امروز یک محموله 6 میلیونی واکسن و آخر هفته 6 میلیون دوز دیگر که ویژه دانش آموزان است وارد کشور می شود. آقای قوسیان مقدم افزود، مجموع واکسن های وارداتی کرونا در کشور تا 10 آبان ماه به 112 میلیون دوز می رسد.
الحمدلله وضعیت تولید و واردات واکسن در وضعیت بسیار مطلوبی هست. ما صبح انشاءالله یه محموله 6 میلیونی خواهیم داشت، آخر هفته یه محموله 6 میلیون دیگه که 12 میلیون اینها واکسن هایی بود که بیشتر برای دانش آموزی قرار شد استفاده بکنیم. از هفته آینده انشاءالله در اکتبر با 60 میلیون دوز واکسن وارد خواهیم کرد. با توجه که تا کنون هم 40 میلیون دوز فقط هلال احمر وارد کرد، تقریبا تا 10 آبان فکر میکنم به 112 میلیون واکسن وارداتی ما خواهد رسید. میدونید که تقریبا 25 میلیونی هم علاوه بر هلال احمر واکسن هایی هست که وارد شده، حالا یا به صورت اهدایی یا از طرف کوکس، که فکر میکنم به بالای 120 میلیون دوز انشاءالله خواهیم رسید.
افزایش واردات واکسن کرونا و سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون هر هفته به گوش می رسد و در شرایط فعلی مهمترین عاملی که می تواند جلوی کرونا را بگیرد واکسیناسیون گسترده است که نتیجه آن کاهش میزان مرگ و میر است. البته این بدان معنا نیست که کسی واکسن می زند کرونا نمی گیرد، بلکه شدت بیماری کم می شود. همکارم فرشید دارویی به یکی دیگر از مراکز واکسیناسیون رفته و گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
مهمه که چه نوع واکسن آدم بزنه؟
به نظر من نه، هر واکسنی که در دسترس باشه به نظر من همون
تاریخ.
وقتی که مورد تایید وزارت بهداشت جهانی باشه فرقی نمیکنه دیگه چه واکسنی باشه.
حالا میرین سراغ افرادی که تزریقات انجام میدن.
ساعت کاری ما از 7:30 صبح تا ساعت 8 غروب نوبت داده میشه که ما اینجا فعالیتمون رو داریم.
استقبال دانش آموزا چطور بوده؟
استقبال دانش آموزا خیلی خوب بوده، خصوصا اینکه خیلی علاقه دارن که واکسن برکت رو بزنن. ولی خب سال 72 اجازه این کار دارم، ولی 72 به بعد معمولا باید سینوفارم تزریق داشته باشم.
اون چی که معلومه با تولید و واردات واکسن به کشور واکسیناسیون مردم با سرعت خوبی در حال اجراست، ولی اگر انتظار داشته باشیم که بیماری کرونا ریش کم بشه و ایمنی جمعی حاصل بشه همگی باید واکسینه بشن، روی که میتونه خلوتی بیمارستان ها رو هم در بر داشته باشه.
مشروع خبرهای تهران
8:30 در خبرهای بامدادی رادیو تهران.
خبر از استان تهران.
نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1400 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. متقاضیان می توانند برای مشاهده نتایج نهایی آزمون سراسری در دوره‌های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهری پرداز، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان را دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام می‌کنند. در مجموع رشته‌های با آزمون و بدون آزمون 455424 نفر قبول شدند. نتایج نهایی آزمون سراسری و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 1400 هم بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش قرار گرفت. نتایج انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1400 نیز در نشانی اینترنتی آزمون.org اعلام شد. پذیرفته شدگان می توانند از ساعت 10 صبح سه‌شنبه 6 مهر تا پایان روز شنبه 10 مهر با مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مجازی ثبت نام کنند.
در آستانه 40 حسینی، اجتماع میلیونی زائران در کربلای معلا در حال شکل گیری است. انبوه زائران از سراسر جهان امروز و فردا خود را به کربلای معلا می رسانند تا یک صدا فریاد لبیک یا حسین سر دهند. از ایران هم به علت محدودیت‌های کرونایی بیش از 60,000 نفر به صورت هوایی به عراق اعزام شدند. وزیر راه و شهرسازی نیز دیشب در بازدید از فرودگاه امام خمینی از زوار 40 به علت معطلی در فرودگاه امام خمینی عذرخواهی کرد و گفت تا کنون 64,000 زائر ایرانی به عراق منتقل شدند. آقای قاسمی وعده داد همه زائرانی که در فرودگاه معطل شده بودند به سرعت به عراق اعزام شوند. وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز عملیات برگشت زوار اربعین از فردا و آمادگی سازمان هواپیمایی کشوری و همه فرودگاه‌های عملیات اربعین و مرزهای سگانه برای انجام این عملیات خبر داد. وی افزود مقرر شد با هدف کاهش اتلاف وقت زائران و تسریع در ترخیص زوار، تست کرونا یا عملیات بازگشت اربعین فقط از کسانی گرفته شود که علامت‌های ابتلا به کرونا از جمله تب را داشته باشند.
مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید داشتن تست PCR منفی در فرودگاه در مسیر برگشت از فرودگاه‌های نجف و بغداد لازم نیست. آقای خوشخو ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل مشکلات تهیه بلیت هواپیما در این ایام افزود تعداد زیادی از دفاتر خدمات هوایی که تخلفات عمده گران فروشی داشتند تعلیق شدند.
در مورد تخلفاتی که توی این بحث وجود داشت، علی‌رغم تلاش‌های مستمری که در صنعت، در حوزه فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، عوامل اجرایی تتاد اتفاق افتاد، اما ما یک عذرخواهی جدی به مردم بدهکار هستیم و اون این که در این بازی که در شأن و کرامت زائرین گرامی بود، انتظار می‌رفت که بتونیم هماهنگی‌های در اون بخش بهتری انجام بدیم. اما عذرخواهی ما بابت این هستش که ممکنه برخی از زوار ما به هر دلیلی توی گرفتن این خدمات از سند هوانوردی دچار ابهام و اشکال و دردسر شدن که ما به صورت رسمی عذرخواهیمون رو انجام میدیم از زوار گرامی. خوند است توضیح کنندگان بلیت تخلف کردن، کارگروهی متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد از هفته گذشته، رصد بازار رو انجام داد و نتیجه اون باعث شد که چند تا از این شرکت ها که مجوز نداشتن رو ما معرفی کنیم به پلیس فتا و سرای فرهنگ و رسانه برای اعمال قانون و اون دسته از در واقع شرکت ها و توزیع کننده هایی که مجوز داشتن و علارغم این که مجوز رسمی داشتن تخلفاتشون آشکار شد رو تعلیق کردیم و از ادامه کارشون جلوگیری کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت مصوبه ساماندهی صنعت خودرو پس از رفع ابهامات شورای نگهبان و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره در این شورا بررسی می شود. آقای طهان نظیف با اشاره به رفت آمد چند باره این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی افزود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده و آخرین ایرادی که باقی مونده بود نسبت به این طرح راجع به ماده 4 اون بود، درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی که البته مجلس محترم متن رو به صورت کامل تغییر داده بود در مورد این ماده، به نحوی که میتونم بگم موضوع علاوه بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی، واردات سایر خودروها رو هم با شرایط در بر می گرفت. با بررسی هایی که در جلسه اخیر شورای نگهبان صورت گرفت، خب اعضای شورا نسبت به این مصوبه دو تا ابهام داشتن. میتونم بگم دو تا ابهامشون هم جزئی بود. علاوه بر طبیعتاً مجلس محترم اگر این ابهامات حالا مختصر شورا و البته مغایرت هایی رو که هیئت عالی مطرح کرده رو برطرف بکنه و مصوبه رو اصلاح بکنه، موضوع مجدداً در شورای نگهبان بررسی و ان شاء الله اظهار نظر خواهد شد.
خبر ورزشی.
صبح شما بخیر. مراسم معارفه مصطفی آجرلو مدیر عامل جدید باشگاه استقلال تهران عصر دیروز با حضور علی نژاد معاون وزیر ورزش و مددی مدیر عامل سابق برگزار شد. همچنین نخستین جلسه مدیر عامل جدید باشگاه استقلال با فرهاد مجیدی برگزار و قرار شد مجیدی برای 3 سال دیگه هدایت آبی پوشان پایتخت رو بر عهده داشته باشه، ضمن اینکه بیژن طاهری هم به عنوان سرپرست جدید باشگاه منصوب و جایگزین بهرام امیری شد. تیم پرسپولیس تهران هم عصر دیروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم پیکان به تساوی 1-1 دست یافت. سرخپوشان باید 24 مهر با الهلال عربستان در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا دیدار کنند. بانوان ملی پوش فوتبال ایران در آخرین دیدار خودشون از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان پس از تساوی 0-0 برابر تیم اردن در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 به پیروزی و نخستین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا رسیدند. مرحله پایانی جام ملت‌ها انتخابی جام جهانی 30 دی تا 17 بهمن با حضور 12 تیم برگزار میشه.
مدیرعامل گروه مفنا گفت برای جلوگیری از قطعی برق مانند آنچه در زمستان سال قبل و تابستان امسال شاهد آن بودیم، باید علاوه بر کاهش شدید مصرف به توسعه زیربناهای تولید برق نیز توجه دقیقی شود. آقای علی آبادی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
ما هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف بایستی اقداماتی را انجام بدیم. در سمت مصرف معتقدم که ما بالاتر از نرم جهانی مصرف میکنیم. البته بعضا آمارایی رو منتشر میکنن که مثلا ما از عربستان برق کمتر مصرف میکنیم. ما در نرم جهانی اگر بخوایم مقایسه بکنیم جز پرمصرف ها هستیم. به نظر من باید اینا با هم یک پارچه حل بشه. من فکر میکنم انرژی خودش منبع درآمدی خوبی رو میتونه برای کشور فراهم بکنه که هم شغل درست بشه، هم نظام مالی و پرداخت مردم بهبود پیدا بکنه. لذا پس یک کار تو مصرفه، اصلا تو تولیده. خب ما متناسب با رشد مصرف نیروگاه نساختیم، گرچه من اعتقاد دارم الان در مقایسه با بسیاری از کشور دنیا ما بیشترین سرمایه گذاری رو در بخش برق انجام دادیم و شاید یه خورده در این زمینه توسعه سرمایه گذاری نیازمند دقت داشته باشه، ولی به هر حال اگر قرار باشه که صنعتی بشیم کماکان باید برق رو توسعه بدیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت با هدف ثبات قیمت مرغ تا پایان هفته عرضه مرغ 24900 تومانی در مراکز 225 گانه میوه و تربار تهران دو برابر می شود.
ایستگاه شهید رضایی از خط 6 متروی تهران و ورودی دوم ایستگاه برج میلاد در هفته جاری با حضور شهردار تهران افتتاح می شود.
کارگروه تنظیم بازار مجوزهای صادرات فولاد نیمه سنگین و محصولات فولادی را به مدت 2 ماه یعنی تا ابتدای آذر امسال تمدید کرد.
توافق بزرگ نفتی ایران و ونزوئلا با وجود تحریم‌های آمریکا، خبرگزاری رویترز اعلام کرده شرکت نفتی دولتی ونزوئلا با قراردادی برای سوآپ نفت سنگین خود با میعانات گازی ایران موافقت کرده است. به گفته رویترز توافق سوآپ در مرحله نخست برای 6 ماه برنامه‌ریزی شده اما ممکن است تمدید شود.
انتخابات پارلمانی آلمان امروز در حالی برگزار می شود که بنابر آخرین نظرسنجی ها کنارگیری آنگلا مرکل از صدر اعظمی با از دست رفتن قدرت در حزبش همزمان خواهد شد. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب سوسیال دموکرات احتمالاً بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود خواهد کرد.
اسرائیل تروریست است نه یهودی. این یکی از پربازدیدترین هشتگ‌های عراق در 24 ساعت گذشته در اعتراض به همایشی است که در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این همایش روز جمعه با شرکت شماری از اعضای قبایل عراقی و با هدف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار شد.
و پیامدهای برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در حال نمایان تر شدن است و بحران سوخت به علت فقدان رانندگان کامیون در این کشور شکل جدی تری به خود گرفته است.
گاز مناطق 16 و 19 شهرداری تهران از ساعتی پیش قطع شده است. شرکت گاز استان تهران با صدور اطلاعیه اعلام کرد قطع گاز به علت مانو برای بررسی صحت عملکرد شیرها در مناطق 16 و 19 شهرداری پایتخت است. این قطعی گاز محدوده خیابان بهمنیار، دانشگاه، میعاد، میسا، خیابان لطیفی، صمدی و شقایق و کوچه‌های منشعب را شامل می‌شود. به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز، حضور مشترکان در محل الزامی است. در صورت نیاز مشترکان محدوده اعلام شده می‌توانند با شماره تلفن‌های 194 مرکز امداد گازرسانی تهران تماس بگیرند. اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز @irib در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
سازمان هواشناسی هم برای استان تهران تا چند روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش شدید باد پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری به اطلاع می‌رسانم. وقت از آن ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:56 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
صدای شهر.
با
بزرگراه فتح به طول 21 کیلومتر در تقاطع بزرگراه آیت الله سعیدی در شرق آغاز میشه و در انتها به وسیله پل کاروانسرای سنگی 1 از جاده مخصوص کرج عبور میکنه و به آزادراه تهران کرج میرسه.
ترافیک
چند مسیر با ترافیک سنگین: بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، به سمت غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان، به سمت شرق بزرگراه شهید همت از محدوده بوستان پردیسان تا خیابان گاندی و خیابان انقلاب اسلامی، به سمت غرب از پل روشندلان تا میدان فردوسی. بررسی گره‌های ترافیکی محدوده اتوبان فتح در منطقه 21 موضوع امروز ما در صدای شهر رادیو تهرانه.
صدای شهر صدای شماست.
لطفاً پیغام بگذارید. 88 82 301
صدای شهر.
صدای شهر.
بله.
از من بخدمتون که من یکی از ساکنین بولوار وزارت امور خارجه بالای ضلع شمالی شهرک شهید معلاتی تو اتوبان ارتش هستم. مربوط به منطقه 1 ناحیه 10 شهرداری میشه. گلستان ششم هم آسفالت نداره و خاکیه و هم سبل زباله و نداره. چند دفعه هم به نایه مراجعه کردیم و به شهرداری و اینا، کسی رسیدگی نمی کنه. اینو خواهش مندم پیگیری بفرمایید و اعلام کنید.
البته که امروز علاوه بر مشکلات ترافیکی اتوبان فتح، به صدای شما رو هم میشنویم، دغدغه های ترافیکیتون رو میشنویم و حتما پیگیری میکنیم، به این منطقه هم حتما سر خواهیم زد. ممنونیم از شما شهروند محترم.
در خصوص همین بزرگراه فرد، من هر روز از شهریات به سمت تهران میام، یعنی نیم ساعت الا یک ساعت اونجا تو ترافیکیم. بیشتر از زمانی شروع شد که این ساعت ها رو تغییر دادن. هر روز صبح یعنی 6:30 تا 7:30-8 این مسئله هستش. گزارشگرتون یه صبح بیاد اونجا یه گزارش بگیره، ممنون میشن.
آقای اسماعیلی همکار گزارشگرم زحمت کشیدن امروز سر زدن به این محدوده در بخش 9:55. حالا ما سعی میکنیم با معاونت فنی و عمرانی منطقه 21 صحبت کنیم، مشکلات شما رو باشون در میون بگذاریم. همراه ما باشید در بخش بعد.
بزرگراه فتح خروجی آزادگان از غرب به شرق که داریم میای، اونجا این کنار گذره انقدر آسفالتش خرابه و موجهای مختلفی داره که اصلا ماشینا نمیتونن رد شن، یعنی با سرعت شاید مثلا 1 کیلومتر 500 متر باید رد شن. این خودش باعث ترافیک میشه، به خصوص بعد از ظهر که میخوان وارد بزرگراه آزادگان بشن، اصلا اونجا کلا ترافیک میشه، یعنی آسفالتش خرابه و موج داره. خیلی ممنون.
محبت کنید، اعلام کنید این اتوبان فتح سرا شهریار، ما سعیدآباد شهریاری، سرا شهریار از سعیدآباد تا سرا شهریار ترافیک هر روز، یعنی مسئولای اینجا مشخص نیست چیکار دارن میکنن، دارن زیرگذر میدن روگذر میزنن، فکر مردم نیست، همینجوری ول کردن رفتن به کار. یه دونه مامور نداره اونجا آبجی من. محبت کنید رسیدگی کنید.
رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
سپاسگزاریم از تماس شما. البته که شما حق دارید وقتی از کنار یک پروژه میگذرید ظاهر رو نگاه کنید و حالا به هر حال اگر اتفاق مثبتی هم افتاده و کوچیک هست شاید شما نبینید، ولی مسئولین در حال پیگیری هستن، در حال کار هستن، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. در بخش 9:55 هم با یکی از این مسئولین کوشا و پاسخگو صحبت خواهیم کرد. تا بخش بعد که باسم با شما همراه خواهیم.
شما
شعبه مرکزی مهد فرش. تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی.